در نظر میگیرن. این نیست که حالا بخواد برای اینکه ما دلمون خوش بشه یا حالا بخواد کشور دیگه ای بخواد ازشون راضی باشه بخواد منافع خودشون رو حالا در نظر نگیرن یا جدی نگیرن. همه کشورها هر جایی که حالا میان صحبت میکنن عضو پیمانی میشن سازمانی میشن حتما برای منافع ملیشون حرکت میکنن. من فکر میکنم که حالا کشورهایی که عضو هستن الان و کشورهایی که قرار عضو بشن برای حالا شروع همکاری و اینها یه سری اسناد بالادستی وجود داره، اون در اقتصاد جهانه، یه سری اسناد بانکی مالی حسابداری، اینها رو من فکر نمیکنم بخوان خدشه توش وارد کنن. حالا یکی از بحثایی که الان خیلی هم جدی مطرحه هم توی اتاق بازرگانی مون بخش خصوصی هم توی دولت که حالا چند سالی هم هست من فکر کنم دو سه تا دولت فعلا درگیرش هم بحث FATF یعنی خب این کشورها قطعا سندی مثل FATF براشون مهمه، یعنی این که این نیست که مثلا ما بیایم عضو بشیم ولی از این طرف اسنادی مثل FATF یا اسناد مالی و بانکی و چیزای دیگر هم پذیرفته نباشیم. فکر میکنم یه سری از این گیرا هست برای اینکه ما بتونیم از اون ظرفیت بالای این سازمان‌های مشابه بتونیم استفاده کنیم، یه سری از این ارحال ترمزا و دستاندازا توی وضعیت داخلی کشور ما وجود داره که فکر میکنم حالا با بحثایی که الان تو مجلس مطرحه و حالا تو مجمع تشخیص مطرحه اگر بتونن اینها رو به یک جواب مشخصی برسونن که آیا ما عضو خواهیم شد در اون مثلا باید حالا اون FATF یا پولشویی یا مبارزه پولشویی یا نه، فکر میکنم اون کشورهای دیگه راحتتر و شفافتر میتونن با ما کار کنن. پیام هایی هم بوده حالا جست و گریخته ما شنیدیم که مثلا حتی چین هم به ما پیام داده که اگر بخوایم بهتر کار کنیم و روونتر بهتر ما حالا FATF رو بپذیریم. من
صحبت از چین شد آقای دکتر عذرخواهی میکنم، جناب مجید رضا حریری رئیس محترم اتاق مشترک ایران و چین پشت خط هستن. آقا سلام عرض ادب خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت شما قربان و در خدمت هستم هم که شنوندگان محترم برنامه و مهمانان عزیز.
سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب حریری، مثل همیشه قبول زحمت فرمودید. آقای حریری بزرگوار، موضوع برنامه ظرفیت‌های اعضای بریکس بر اقتصاد جهانی و بایسته‌های ایران هست و خب رسیدیم به اینجایی که مهمان محترم برنامه و البته مهمان محترم تلفنی برنامه رسیدیم به اینجایی که آقا ما درسته که بریکس خوب هست، شرایط خوبی رو فراهم می‌کنه، اما یک سری معذوریات داریم، مثلا FATF که جناب آقای دکتر کیمیایی رسیدن به بحث موضوع چین که گفتیم حضرت عالیشون پشت خط هستیم به عنوان رئیس محترم اتاق مشترک ایران چین وارد بحث ما بشید، در خدمت شما هستیم.
من ممنونم از این که همچین بحثی رو مطرح می‌فرمایید. من این انتهای تازه که بحث شدم، انتهای صحبت آقای دکتر رو شنیدم که می‌فرمودن که چین هم به ما پیغام داده که FATF رو بپذیرید. من چنین اطلاعی ندارم و نمیدونم ایشون اطلاعاتش از کجاست. ببینید موضوع FATF به خودی خود یک معضل هست برای اقتصاد ما، اما من میخوام با یک مثال این روی مقداری برای هممون روشن بشه. شما یه پرنده‌ای داری که در یک قفسی به نام قفس تحریم واقع شده، یعنی محدوده فعالیتش اینه که توی قفس زندگی بکنه به نام تحریم. حالا FATF می شود که اون پرنده بالو پرش هم چیده شده توسط FATF. به من بفرمایید تا اون قفس بلند نشه اصلا موضوع پرواز مطرح هست که ما بگیم FATF رو بپذیریم یا نپذیریم؟ به نظر من موضوع FATF موضوع دوم ماست، موضوع اصلی سریف که ما اصلا به دلیل تحریم های آمریکا تو حوزه بانکی بین الملل نمیتونیم حرکت بکنیم. اگر این تحریم‌ها برداشت بشه مانعی داریم به نام FATF. نظر شخصی من اینه که اگر تحریم‌ها به هر شکلی برطرف بشه، مفهومش اینه که ما با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی توافق کرده‌ایم بالاخره که تحریم نیستیم. اون وقت FATF مطمئن باشید که به سرعت حل میشه. یعنی مانع خیلی جدی ما FATF برامون نیست، به خاطر اینکه اگر واقعاً چیزی به نام FATF مبارزه با پولشویی نمی‌دونم اینا تو دنیا میخواست به صورت جدی اعمال بشود، شما به من بفهمید چرا افغانستان که مثلا مرکز مواد مخدر دنیاست یا کولومبیا که مرکز تمام اقتصادش با مواد مخدر میگردد، چرا اینا تحریم FATF یا تحت خطوط قرمز FATF نیستند؟ موضوع کاملا سیاسی است. اگر مشکل سیاسی ما با در حوزه تحریم حل بشود قطعا در زمان بسیار کوتاهی، موضوع افکتیت هم قابل حله. ما از حدود 30 و چند پروتکل و توافقنامه که باید امضا میکردیم دو تاش مونده فقط که تو مجمعه، اون دو تا هم عملا در حوزه بانکداری داخلیمون داریم تمرینش میکنیم و اجراش میکنیم و کنوانسیون هایی که مونده هست فکر نمی کنم، یعنی من فکر کنم که به درستی ما اون کنوانسیون ها رو الان گرو گرفته ایم به عنوان آخرین برگ هایی که تو دستمونه. بعد از حل مشکلات سیاسی در مورد تحریم ها اون دوتا چیزی نیست که نه ما از پذیرشش سر بزنیم نه خیلی مثلا FATF روش دقت نظر آنچنانی داشته باشه. این مربوط به این بخش. اگه سوال دیگری هست من در خدمت
جناب حریری. من خواهش می‌کنم از شما در صورتی که وقت داشته باشید یه چند دقیقه در خدمتتون باشیم با جناب دکتر کیمیایی یک بحثی رو آغاز بکنیم.
من گفتم خود راجع به بریکس می‌خوام خارج نشیم.
بله دقیقاً در خصوص بله دقیقاً نه همون بریکس رو می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای کیمیایی عزیز ببینید صحبت‌های جناب حریری هم شنیدیم مبنی بر داستان ها بریکس و پاسخی هم که برای FATF دادن. خب ما می‌خوام دقیقاً رو ریل همون بریکس باشیم، حفظ بکنیم. باز هم من می‌خوام سوالم رو از هر دو عزیز بپرسم. ببینید ما الان یک بحث دلار زدایی رو داریم، دو بحث دور زدن تحریم و سه دسترسی به بازارهای وسیع جهانی. خب می‌خوایم ببینیم آیا آقا اصلا این بریکس عالی، ولی این بریکس میتواند برای ما آورده‌ای داشته باشد؟ مثلا اصلا بیایم به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنیم. جناب کیمیایی گفتن مطمئناً کشورها میان منافع خودشون رو نگه می‌دارن در برابر ما، نمیان در مثلا بگن که آقا ما هوای ایران رو اول داریم بعد هوای منافع خودمون. خب درسته این بحث عقلانی نیست ما بخوایم بگیم، اما ما میتونیم این رو بگیم آیا کشورها بعد از منافع خودشون، چون قطعاً اگر بیان و با ما راه بیان اونها به منافعی دست پیدا می‌کنن، آیا کشورهای عضو بریکس همکاری خواهند کرد که ایران بتونه به بازارهای وسیع دسترسی پیدا بکند؟ حالا ما بازم میگم در بدترین حالت تحریم ها نگاه میکنیم، امیدواریم که تحریم ها رفع شد، اما در بدترین حالت آیا اعضای بریکس این کمک رو به ما خواهند کرد یا خیر؟
من اول سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای حریری، استفاده کردم از صحبتشون. در جواب شما باید عرض کنم که یا کنید همیشه سایه سیاست همه جا روی اقتصاد هست، یعنی که ما اگه بخوایم فکر کنیم که بعد از حالا وارد شدن به این سازمان و این حالا سازمان بریکس بتونیم حالا همه مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم یا بتونیم کارا رو با این سازمان پیش ببریم و به تحریم ها و به رفع تحریم ها نگاهی نکنیم، فکر کنم زیاد منطقی نباشه. الان نگاه کنیم، من برای مثال الان نمیخوام بحث شما رو وارد بحث سیاسی بکنم، بحث اقتصادی میخوام، فقط برای مثال تو پرانتز عرض میکنم همین اجلاسی که توی بریکس که میخواد توی آفریقای جنوبی 31 مرداد شروع بشه تا 2 شهریور، اینطور که حالا از اخبار برمیاد به احتمال زیاد رئیس جمهور روسیه شرکت نمی کنه.
بله این صحبته ای که به آفریقای جنوبی اعلام آره. که گفته ما
نکنید بیانان اول حالا کار حالا روسیه به عنوان یکی از این بنیانگذاران این سازمان
اول سیاسی کاری شد،
سیاسی کاری شروع شد دیگه. به هر حال حالا راهکار مثلا تعیین کردن گفتن به صورت ویدیو کنفرانس شرکت کنه، البته اینا دیگه به هر حال
حرفایی
که بعد گفته بشه. فکر میکنم که همیشه همواره این سایه سنگین سیاست روی اقتصاد حالا همه پیمان‌های اقتصادی سایه افکنده و حالا حتما اضافه شدن و افزودن کشور ما به این پیمان‌ها مثل شانگهای، مثل بریکس یا پیمان‌های دیگه روزنه‌هایی رو باز می‌کنه.
یه سوالی، فشارها رو مثلا از رو روسیه برمی‌داره؟
نه من فکر نمی‌کنم که حالا فشاری هم از رو روسیه برداشته بشه. حالا این چون این سازمان هم از کشورهای غربی دعوت نکرده یا به صورت یا نه اروپا توش هست نه کشور اروپایی هست نه آمریکا توش هست. به هر حال یه جبهه بندی حتما صورت خواهد گرفت. حالا اینها یه جورایی مثلا بعد از چند سال ادعا می‌کنن که رقیب گروه 7 دارن میشن. فکر میکنم حالا قطعا ظرفیت هایی در این سازمان نهفته است که ما میتونیم استفاده بکنیم و حتما افزودن به این سازمان و عضویت در این سازمان بهتر از نبودنشه، با توجه به اینکه حالا چند تا از کشورهای دیگه که نزدیک ما هستن مثل امارات و عربستان سعودی، مصر یا کشورهای دیگه که به قوه باهاشون میتونیم تجارت رو برقرار بکنیم درخواست عضویت دادن. این سازمان احتمالاً بانکی رو، حالا بانک توسعه جدید رو راه اندازی خواهد کرد و افق روشنی داره برای 2030، میخواد مثلا نصف اقتصاد دنیا توی این کشورهای عضو این سازمان باشه. حتما اضافه شدنش یک مقدار قدرت چانه‌زنی ما رو قطعا بالا خواهد برد. توی صحبت کردن در مورد حالا اجلاسایی که میریم برای رفع تحریم و صحبت میکنیم، قطعا اضافه شدن یه مقدار قدرت چانه‌زنی ما رو بالا خواهد برد و دیگه اون نگاهی که حالا ایران در کنج رینگ قرار داره و اینا به ما نخواهند کرد و فکر میکنم که در رفع تحریم ها هم اثر خواهد بود.
خب آیه جناب حریری، صحبتی از اتاری بشنوید.
ببینید من یه مقدار میخوام از دورتر به قضیه نگاه بکنم. اینه که فکر کنیم هر پیمان اقتصادی که در دنیا یا هر نشست اقتصادی که در دنیا برگزار میشود به مفهوم اینه که کشورهای همسوی سیاسی کنار هم دیگه میشینن که خیلی به نظر نمیاد واقعی باشه. لااقل در مورد بریکس ما میدونیم بین هند و روسیه، بین هند و چین اصلا کانفلیکت‌های جدی وجود داره و بین چین و روسیه هم اینو رقابت برهم توی حوزه‌های جغرافیایی خاصی هست. اما اون چه که مهمه اینه که جغرافیای سیاسی اقتصادی دنیا در حال تغییره. حالا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه این شکلی که امروز ما باش مواجهیم که آمریکا به صورت بلا منازعه در حوزه اقتصادی دنیا یک تازی میکنن، نشانه های بسیار بسیار قوی میبینیم که داره از بین میره. شما همین دو سه روز پیش میدونید که رتبه اعتباری آمریکا افت میکنه در شرایطی که نرخ رشد اقتصادیش نشون میده بالاست، بیکاریش رو ترمیم کرده، اما رتبه اقتصادیش، رتبه اعتباریش افت میکنه. در مقابلش چین که هم مواجه با افت نرخ رشد بوده، هم نرخ بیکاریش بالاتر از سالهای گذشته
هم هم که هم که امریکا در این چند وقت اخیر هم چین رو هم تحریم کرد دیگه، درسته جناب؟
آره، میخوام بگم حتی با این وجود رتبه اعتباریش تغییر نمی‌کنه.
بله دقیقاً.
پس میخوام بگم که داره جغرافیای سیاسی و اقتصادی دنیا تغییر میکنه.
بله.
و این تغییر به نفع آسیایی هاست. یعنی هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و اندونزی، اینا 5 کشوری هستن که تو همه برآوردها تا 2050 جزء 10 کشور اقتصاد برتر دنیا 5 تاش میشن آسیایی. از نگاه ما الان به اینکه تحریم هستیم یا نیستیم، الان با آمریکا دعوا داریم یا نداریم، این نگاه نگاهی کوتاه مدت از نظر تاریخی. از نظر تاریخی ما باید جامون رو توی تغییرات آسیای دنیا بریم و پیدا بکنیم. این از منظر دراز مدتشه که هر نوع پیمانهای دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای که ما بتوانیم درش عضو بشویم، در بلند مدت جایگاه اقتصادی ما رو تغییرات جغرافیایی سیاسی دنیا مشخص‌تر بکنه. و دوم این که الان یکی از اهداف تحریم انزوای کشور ماست. یعنی علناً آمریکا اعلام میکنه ما باید ایران رو منزوی بکنیم. حالا هم دو تا آیه دوستو فرمودن پیوستن ما به این سازمان های بین المللی، پیمان های دو جانبه، چند جانبه،
مثل شانگهای، مثل همین بریکس، بله،
همه اینا ضد اون چیزیست که
هدف امریکاست،
آمریکایی ها طالب هستن.
بله.
در نتیجه خیلی به اهداف کوتاه مدت دشتگاه نکنیم، یه مقدار افق دید ما رو دورتر بگیریم. به نظر من همه اینا مثبت.
خب آقای دکتر آقای حریری، عذرخواهی میکنم، یه سوالی عرضم به حضور شما که جناب دکترم توی صحبتاشون فرمودن بحث من دلار زدایی رو مطرح کردن. ایشون گفتن خب حالا ما یه جورایی بحث دلار زدایی رو نمیگیم، میگیم که استفاده از ارزهای دیگه، حالا کشورها هر کدوم ارز خودشون رو. عرضم به حضور شما که خب ما الان با توجه به همین تحریم ها و نتوانستن معامله، خب میایم بحث تهاتر رو میبینیم، خب، و بحث خب جلوگیری از میشه گفتش خام فروشی رو مطرح میکنن، به خصوص رهبری معظم انقلاب خیلی تاکید میکنه هم در جلوگیری از خام فروشی نفت و مشتقات و همچنین بحث معادن و این داستان ها. الان ما دقیقاً میخوام از شما اینو بپرسم به عنوان رئیس محترم اتاق مشترک ایران و چین، ما اگر وارد چنین به قول معروف سازمان‌هایی بشیم مثل همین بریکس، میتوانیم بگوییم راهی رو شروع کردیم به عنوان، نمیگم یه اقتصاد حالا خیلی بزرگ، ولی به عنوان یکی از اقتصادهایی که در حال توسعه میخواد قرار بگیره میتونه کمک بکنه در همین بحث جلوگیری از آقا و سرور بودن دلار، اصلا نگیم دلار زدهی، در خدمت شما هستیم.
قطعا این چنینه، در حال عرض کردم دنیا در حال تغییره، ما هم لااقل در منطقه خودمون اقتصاد بزرگ و قابل توجهی هستیم. حتی اگر امروز اگر نگاه بکنید که ببینید که ما نتونستیم از همه ظرفیت‌های اقتصادیمون برای اینکه اندازه اقتصادمون رو در منطقه نشون بدیم قرار داریم، اما بالقوه اینه که این اقتصاد اقتصادیست که در منطقه غرب آسیا حرف اول رو از نظر منابع، از نظر استعدادها میتونه بزنه. پس اینی که ما جامون رو خوب پیدا بکنیم خودش یک اقدام روبه جلوست، و اگر قرار است یک روزی مناسبات بانکی و پولی دنیا از دلار رها بشود، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که دلار صفر میشه نقشش.
دقیقا همینطور،
اما نقش
بتونه کمرنگ تر بشه
اون آتوریتهی که تو حوزه پولی و مالی داره لااقل زیر سوال میرود و به یک سبدی از ارزهای جهانی میرسیم، به نفع ماست که سبد ارزی متنوعی رو ما هم درش دخیل باشیم.
و اصلا اینطوری بگیم جناب حریری، بگیم که دلار هم باید پاسخگو باشد، یعنی
بله. یعنی که مثلا آمریکا تمام کسی بود چه شد، یعنی تنها کسی باشه که میتواند دلار چاپ بکند و
بله،
همه مخارجش رو با چاپ دلار به دست بیاره، این دیگه تو دنیا داره جواب نمیده، یواش یواش رفته زیر سوال و یواش یواش تعدیل میشه.
درست.
نمیتونم بگم دو سال دیگه این اتفاق میفته یا چهار سال دیگه، ولی روند چیز اینه که شما برگردید به 10 سال، به 5 سال پیش برگردی، دلار مثلا بالای 60% مبادلات بین المللی هندل میکرده، یوان چین زیر 0.5% بوده، امروز یوان چین به 2.5% رسیده، یعنی 5 برابر رشد کرده نسبت به 5 سال پیش.
درست.
پس این رونده روندیست که داره به ما یه نشانه هایی از آینده جوری دیگری میده. خب حالا چه اشکال داره ما که مناسبات اقتصادی خوبی داریم با چین، با هند، با روسیه، با برزیل، با آفریقای جنوبی، بیایم از این فرصت استفاده بکنیم و در این آشی که قرار است پخته شود ما هم با انداختن یه نخودی ادعای شراکت بکنیم، اشکال نداره.
دقیقا. خب آقای کیمیایی بزرگوار، ما سفر همونجوری که خودتون اشاره کردی، سفر ریاست متحده جمهور داشتیم به کشور، به 3 کشور افریقایی، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، و عرضم به حضور شما قبلش هم به کشور.
به من اجازه مرخصی.
بس بخواید تشریف ببرید بسیار خوب.
اگر به من اجازه.
اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید جناب حریری، اگر نه که
من تقاضا اینه که نگاهمون به تحولات جهانی مقدار عمیق‌تر باشه، از حرکات خوب دولت، هر دولتی که سر کاره، علارغم نظریات سیاسی ما حمایت کنیم و بهش بها بدیم و کمک بکنیم که مملکت از یک مملکت وابسته به یک ارز مشخص خارجی به نام دلار بتونه رهایی پیدا بکنه. ما هر روشی به این نتایج برسیم، نه به دلیل تحریم، به دلیل آینده بلند مدت اقتصادمون ضروری و لازم است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای مجیدرضا حریری. خواهش میکنم، خواهش میکنم، رئیس محترم اتاق مشترک ایران چین. آقا خیلی متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بسیار جناب کیمیای بزرگوار، صحبت آقای حریری هم شنیدیم، شما هم اشاره فرمودید به بحث سفر اخیر ریاست محترم جمهور جناب از آیت الله رئیسی به 3 کشور آفریقایی و قبلش هم به کشورهای آمریکای لاتین. خب الان ما این بریکس در آفریقای جنوبی است و خب در کشورهای آفریقای ما تقریبا 52 یا 53 تا کشور داریم در قاره سیاه و سیاست هاشون هر کدوم با هم فرق میکنه، اما آفریقای جنوبی با توجه به اینکه یک کشوری است که تحت سلطه، حالا میتونیم بگیم کشور اروپایی مثل فرانسه هستش، الان ما میتونیم این امید رو داشته باشیم سفر ریاست محترم جمهور راه گشا باشه، یعنی راهی برای ورود ما به آفریقا باشه. حالا بحث رسیدن ما به آمریکای جنوبی خب یه ذره هموارتره، اما برای بحث آفریقا که به قولی خود رهبری معظم انقلاب خیلی تاکید دارن روش که وارد بشیم، آیا ما میتونیم این بریکس رو راهی برای باز شدن پامون به آفریقا داشته باشیم یا خیلی؟ در خدمت شما هستیم.
در کل من خیلی خوشبین هستم، یعنی که با توجه به ظرفیتایی که در اقتصادمون می‌بینیم و با توجه به نیازمندیایی که من در قاره آفریقا حالا سراغ دارم، همچنین میگم که رئیس جمهور محترممون اونجا اشاره کردن به زمینه‌هایی که میتونیم همکاری کنیم با کشورهای آفریقا، من خیلی خوشبین هستم. ولی خب در اولین وهله باید خب عضویت ما در این سازمان بتونه به صورت رسمی انجام بشه. حالا من نمیدونم، چون در اون مسائل کاری که نوشتن و اون معیارهایی که برای خودشون انجام دادن، اعضا شاید اعضای جدیدی رو هم به گروه بپیوندن، حالا اون 5 تا کشور اصلی بتونن عضویت کشورهای جدیدی رو هم قبول کنن. حالا من نمیدونم تو چقدر این به جدیت به واقعیت بپیونده، ولی اگه ما بتونیم وارد این گروه بشیم، قطعا میتونیم از منافعش و از اون مزایایی که داره بهره مند بشیم. حتما ورود به قاره آفریقا راحت‌تر برای ما میشه. البته ما کم و بیش هم همین الان هم با آفریقای جنوبی به هر حال مراودات مالی داریم، در تهاتر و فروش نفت رو داریم، تهاتر داریم، و فکر میکنم که حالا اون اگر بتونیم ما وارد این سازمان بشیم، با اون قوانینی که در مالی که بین این چند کشور بسته میشه، به صورت راحت تری با ارزهای ملی بتونیم داد و ستد و تجارت خودمون رو بر مبنای ارزهای ملی انجام بدیم.
یعنی شما بفهمید حتی اگر ما مستقیما از همون اول وارد آفریقای جنوبی نشیم، حالا درسته که میفهمید مراودات داریم، ولی فکر نمی‌کنم رقم خیلی بالایی
باشه. نه، رقمش خیلی جزئیه، ولی خب
بحب. ولی به قولی پس شما میفهمید حتی اگر ما به 3 کشور مثل کنیا، مثل اوگاندا، مثل زیمبابوه اینا وارد بشویم، راهی است برای آغاز ما به قاره آفریقا.
بله، راه برای شروع دیالوگ طلوع یک کاریه که با اونجا میشه شروع بشه، و زمینهای زیاد کاری داریم، مثل شرکت هایی که ما میتونیم مثلا در حوزه مثلا ساخت و ساز، در حوزه شرکت های دانش بنیان، زمینهایی که آفریقا واقعا بهش نیاز داره و ما میتونیم با
آیا ما در این مسیر سنگ اندازی هایی از کشورهای اروپایی خواهیم دید، مثل فرانسه، مثل انگلستان یا خیر؟
حتما داریم، یعنی که هم کشور اروپایی و در رأسشون حالا آمریکا حتما سنگ اندازی های انجام خواهند داد، این نیست که انجام نشه، ولی خب باید یه عزمی حالا یه همتی باشه.
چطور میشه مدیریتش کرد آقای دکتر؟
نیا کنید، خب نباید عقب بشینیم دیگه، اینی که مثلا با
خب
اولین
دستگاه دیپلماسی فعال باشه، درست.
بله.
اما چطور بخش خصوصی، اینو میخوام بگم، حالا شما به عنوان نماینده بخش خصوصی هستید، ببینید قطعا ما سنگ اندازی هایی در بخش دیپلماسی خواهیم داشت. حالا درسته دیپلماسی فعالی داری، الان دیپلماسی اقتصادی فعالی است با حضور جناب آقای دکتر سفری در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی فعال شده است، اما دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه چون سیاسی است، تا زمانی که بخش خصوصی وارد این میدان نشود به صورت جدی، یعنی به جدی، چون درسته هستن دوستان اتاق بازرگانی، دوستان تشکل ها همه هستن، اما تا زمانی که به صورت جدی وارد نشن، یعنی در هیئت هایی که بلندپایه سیاسی مثلا ریاست محترم جمهور، وزیر محترم امور خارجه و و قزل آزا که میرن به کشورها، اگر دوستان از اتاق بازرگانی حضور پررنگ نداشته باشن، یک هیئت قوی و عالی رتبه نره، این یک نکته. نکته بعدی بحث این هستش که خب مثلا شما فرض بفرمایید اصلا میرن اونجا هم همه چی خوبه، ولی وقتی شما یک رایزن اقتصادی مستقر، چون ببین ما تا الان فکر میکنم تا 1-2 سال پیش کلا 6-7 تا رایزن داشتیم، حالا الان رسته شاید به 16-17 تا چیزی که اعلام شده. خب خیلی کمه، قرار به این بود که به 120 نفر برسه و حالا این نوید رو دادند، اما من اینو میخوام بگم حتی اگر اصلا در سطح رئیس محترم اتاق و نمیدونم تمام کمیسیون های مرتبط با موضوع اصلا برن، ولی وقتی شما یک پیگیر کننده و هماهنگ کننده ای در اون کشور به عنوان رایزن اقتصادی و بازرگانی نداشته باشین، به نظر شما اصلا میشه امید داشت روی این قضیه؟
نگاه کنید، من البته نمیخوام حالا نقدی رو به این دولت داشته باشم، توی
نه اصلا بحث این دولت ما
سالهای سال از اونجایی که اقتصاد ما عمدتاً دولتیه، توی این حالا رفت و آمدها و این هیئت‌هایی که میرن و میان، زیاد بخش خصوصی جد گرفته نمیشه از طرف دولت. بحث این دولت هم نیست، دولت قبلی هم همینطور بود، یعنی که اونجایی که مثلا باید حتما بخش خصوصی حضور پیدا کنه، خیلی حضورش کمرنگه به خاطر دعوت‌هایی که نمیشه. من یه حالا خاطره ای رو دارم که یه هیئتی از ترکیه فکر میکنم ایران اومده بودن چند سال پیش به همراه آقای اردوغان، آقای اردوغان فکر میکنم بالای 50 نفر از بخش خصوصی آورده بود و اینها را به اسم میشناخت. یعنی که این نبود فقط دعوت کنه، همه این تولید کننده ها رو یا اون شرکت های بزرگ و فعالین اقتصادی بزرگشون رو به اسم میشناخت. من فکر نمی کنم مثلا حالا مسئولین عالی رتبه ما اینطوری اینقدر دقیق باشن و بدونن حالا اسامی تولید کننده، ولی به خاطر همین هم زیاد همراهیشون همراهی بخش خصوصی رو نمیبرن. یعنی اون دور اون میزی که هستن، حالا من همیشه تو اخبارم خیلی دقت میکنم، اصولا مسئولین دولتی نشستن. یعنی شاید به یک نفر یا دو نفر بخش خصوصی نرسه و اونم اگه نشست باشن صندلی های عقبه. یعنی که این نیست که در دور اول
اولویت
اول و اون حلقه اول رئیس جمهور قرار ندارن. نه بحث این دولت
نه نه من اتفاقا تو پرانتز بگم، من اتفاقا گفتم اول عرایزم گفتم دولت محترم، این دولتی که در حال حاضر دولت 13 در رأس اون جناب حضرت آیت الله دکتر رئیسی هستند، اتفاقا در بحث دیپلماسی اقتصادی خیلی فعاله.
بلد.
و خب دست مریضات میگه عرض خدا قوت به جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم خارجه و معاونت ها و کارمندان محترم وزیر خارجه. اما نه، من اینو نمیگم، من منظورم اصلا کلن سیاست گذاری هست. ببینید حضرت آقا بارها و بارها تاکید میکنن که باید بحث یک تولید، اقتصاد و رفع موانع تولید. خب اینه یعنی چی؟ یعنی که شما اولا ما دانش بنیان داریم، دانش بنیان های ما باید راحت ورود بکنن به عرصه‌های بین‌المللی، بعد وارد بازی های اقتصادی ما بشند به صورت علمی، بعد عرضم به حضور شما چه زمانی تولیدات ما آغاز میشه؟ به زمانی که ما یک پایه و بستر بسیار مناسبی در اقتصاد داشته باشیم. خب وقتی که رهبری معظم انقلاب به عنوان فرد اول، یعنی میتونیم بگیم پدر معنوی ایران که سیاست‌های کلان کشور رو مشورت میکنن دولت مدار از ایشون، نظر این نظرشون هست، قطعا ما این درس بر ما هست که ما باید بدانیم آقا زیر ساخت وزارت امور خارجه ما بخش اقتصادی است. برای همین معاونت محترم اقتصادی الان جناب آقای سفری واقعا فعالیت دارن میکنن، خیلی هم خوبه. نه من اینو الان دارم میگم، اصلا الان میخوام اینو بگیم برسیم به رایزنهای بازرگانی و اقتصادی. ببینیم ما اصلا اعضای بریکس آلیست، خب 5 تا عضو هستن میشیم 6 تا، ما وارد بشیم حداقل تو اون 5 6 تا کشور ما یک رایزن اقتصادی بازرگانی داشته باشیم. درست میگم اینو؟
بله باید حتما تو حداقل تو اون 5 تا یا حالا عضوای جدید حتما یک رایزن مستقر حالا تمام وقت باید اونجا داشته باشیم،
که اون بهتر هستش که حداقل از اتاق بازرگانی و از سازمان توسعه تجارت.
بله حتما میگم که حالا حداقل هم اگر هم از حالا اتاق بازرگانی انتخاب نمیکنن، من فکر میکنم باید رابطه نزدیک و تنگاتنگی با بازرگانی داشته باشن، چون حالا بخش خصوصی ما میتونه حالا در حد یک مشورت دهنده خوب، چون به هر حال همه ایرانی هستیم و همه منافع ملی خودمون در نظر میگیریم، در حد یک مشورت کننده خوب میتونه، مشورت دهنده خوب میتونه به هر سه قوه ما مشورت بده. این رایزنها خیلی اگر بتونن رابطه خوبی داشته باشن، اگه بتونن به هر حال نظرات بخش خصوصی رو خوب منتقل کنن، اگه بتونن اگر حداقل خودشون جایی مثلا مدیری در مدیر اقتصادی باشن، جایی مدیریت کرده باشن، اقتصاد رو بدونن، آشنا باشن با قوانین تجارت بدون ملل، خیلی خوبه. ولی خب من بعضا دیدم حالا در سالیان گذشته رایزنی رو هم رفته که حالا از بدنه وزارت امور خارجه بوده، یه حالت کارمندی بوده، اقتصاد رو نمیشناخته، اصلا قوانین بینون ملل تجارت نمیدونستن چیه، فقط حالا اونجا رفتن، حالا با توجه به اینکه حالا یه کارمندی هستن و میتونن از وزارت امور خارجه برن، رفتن اونجا و صندلی رو هم گرفتن و ولی در عمل ما هیچ نتونستیم هیچ نکته مثبتی و یک قرارداد مثبتی بتونیم با اون کشور مثلا سالس ببندیم. فکر میکنم که اگر حالا همینطور جناب آقای سفری که معاون خیلی خوب و توانمند و قوی هستن، معاون اقتصادی دیپلماسی وزارت امور خارجه، اگه بتونن این رو یه رابطه خوب و معناداری رو با اتاق بازرگانی برای گرفتن مشورت این رو استفاده کنن، حتما در پیشبرد اهدافشون برای اون رایزن اقتصادی مثمر ثمر خواهد.
دقیقاً همینطور، چون خود آقای سفری تو اتاق ایرانشین و زمانی که بودند واقعا یک تحول بسیار خوبی رو ایشون تو بحث ارتباط با ایران و چین در بحث اقتصادی فراهم کردن. یعنی میتونیم بگیم یه جورایی واقعا پایه‌گذار این ارتباط ایران و چین در سنوات گذشته بودن. حالا امیدواریم که ایشون اگر صدای ما رو میشنون انشالله مثل همیشه اون ارتباط تنگاتنگشون رو با اتاق بیشتر و بیشتر بکنن. خب آقای کیمیایی بزرگوار، یک سوالی برای ما و شنوندگان پیش میاد که ما میگیم خب یک سری ظرفیت‌هایی جمهوری اسلامی ایران داره در عرصه اقتصادی و خب ما اول اقتصادم اقتصاد نفتی است. درسته که کسی دوست نداره خام فروشی کنیم، یعنی از نفر اول مملکت از آقا گرفته تا برسیم به دولت مندا، خب با خام فروشی مشکل داریم، اما خب فعلا نمیشود بخوایم خیلی باز می. درسته داریم بحث پتروشیمی ها مشتقات رو داریم پیگیری میکنیم، اما سخته. بازم با تحریم ها میرسیم به تحریم ها که یک سری قطعات و تجهیزات و و و و الان یک سری موضوعات هست، نمیدونم کهنه و فرسوده بودن تجهیزات پالایشگاه. حالا میخوام